الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث در باب بول معقول اللحن این شد که اگر قائل به حرمت شرب ابوال حیوانات معقول اللحن بشویم، باید بگوییم بیعشون حرامه و اکل ثمنشون هم حرامه. این رو هم از یک قاعده‌ای که از روایت نبوی و دعائم الاسلام استفاده کردند ثابت شد علیه السلام. و اون نبوی و دعائم الاسلام بر این مطلب و این کبرای کلی دلالت کردند که هر چیزی که حرام شود بیعش هم حرام، اگر حرمت به عین چیزی متعلق بشه نه به یک فعل خاصی در مورد یک شیء. تحریم شیء به قول مطلق یعنی تحریم همه منافع یا اهم منافع اون شیء. و در مورد بول، تحریم به نحو مطلق صورت گرفته، لذا چون همه منافع یا اهم منافعش که شرب باشه به این واسطه محرم می شود، نتیجه این است که پس بیعشان حرام. دو تا نقض مطرح شده بود که مرحوم شیخ از هر دو اشکال نقضی پاسخ دادن. بعد یک نتیجه ای رو اینجا ذکر فرمودن که بر این اساس و به لحاظ اون چه که ما ذکر کردیم، بیع لحوم سبا گوشت حیوانات درنده حرامه، اما شحوم و تیز و چربی های اونها بیعش حرام نیست، چون در مورد لحوم حرمت به خود لحوم متعلق شده، ولی در مورد شحوم اینچنین نیست. لذا بیع اولی جائز نیست، بیع دومی جائز. این خلاصه بحث گذشته. و بعد یک اشکال رو مرحوم شیخ پاسخ دادن که خب جناب شیخ، اگر شما میگویید بیع شحوم جائزه، پیه حیوانات درنده را میشود معامله کرد با استناد به این قاعده‌ای که بیان کردید، یعنی قائل شدید به جواز، اما ما روایتی داریم که مضمون اون روایت حرمت بیع شحومه. ایشون جواب دادن اون روایت حرمت شحوم را، حرمت بیع شحوم را در مورد یهود ثابت کرده، اما در مورد ما این چنین نیست. خب، تلاش مرحوم شیخ این بود که اشکالی که متوجه جواز بیع شهوم هست رو برطرف کنه. با این بیان، یعنی این روایت را خب اینجور پاسخ دادن، مشکل حکم به جواز را که ممکن بود از ناحیه این روایت پیدا بشه برطرف کردن. اما مرحوم شیخ می‌فرماید که اینها همه در صورتی است که در روایت نبوی که مضمونش این بود ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، اگر چیزی را خدا حرام بکنه ثمنش را هم حرام کند، او قاعده ای که ما از روایت استفاده کردیم و بعد این نتایج رو گرفتیم و بعد رسیدیم به این که بیع شهوم جائزه، اینا همه مبتنی بر اون نقل روایته. اما این روایت یه نقل دیگه هم داره، ان الله اذا حرم اكل شيئا حرم ثمنه، اگر خدا خوردن چیزی رو حرام بکنه معاملش هم حرامه. خب اگر این نقل رو در نظر بگیریم شیخ باش مشکل جدی مواجه میشه. در مورد تین و اشکال و نقض به تین پاسخش دیگه به درد نمیخوره، چون گفتن تین و خاک اکلش فقط حرام شده، چیزای دیگه‌اش که حرام نشده و اینجوری خواستن نقض رو برطرف کنن. خب اگه این روایت باشه که به استناد این روایت تین هم حرام معاملش و در مورد شهوم مشکل باز باقی میمونه. شهوم و چربی های حیوانات درنده اکلشون حرامه، پس معاملتون هم حرامه دیگه، نمیشه حکم به جواز بیع شهوم کرد. پس همه بحثا تا اینجا طبق اون نقل درسته، اما اگر این نقل روایت باشه مشکل پیدا میکنه. مرحوم شیخ سه تا اشکال به این روایت دارد و از اساس این روایت را نفی میکنه. یکی این که میفرماد سند این روایت ضعیفه و جبران این ضعف هم به واسطه یه عمل مشهور نشده، چون اگر حالا ضعف سندی داشت یه جوری جبران میشد این ضعف به واسطه یه عمل مشهور، خب قابل قبول بود. اما نه تنها ضعف سند داره بلکه هیچ جابری هم نداره، چون اگر روایتی حالا اگر سندش هم ضعیف باشه، این مبنای شیخه، سند روایتی اگر ضعیف بود، اما ما دیدیم مشهور به این روایت ضعیف عمل کردن، عمل مشهور خودش جبران ضعف سند روایت رو میکنه، لذا قابل اعتماده. این مبنای شیخه، همه این مبنا رو قبول ندارن. خب اگر این مبنا رو داشتیم مشکل حل میشد، یعنی این جابر بود، شیخ میگه این روایت نه تنها ضعیفه بلکه جابر هم نداره. مشکل دوم روایت قصور در دلالتشه، دلالتش هم مشکل داره. چرا؟ چون چیزایی که منفعتش منحصر به اکله مورد نظر روایته، یعنی گویا روایت میخواد بگه خوردنی هایی که حرامن بیعشون هم حرام. لذا شامل شهوم نمیشه، چون منفعت شهوم فقط اکل نیست. اشکال سوم این است که اگر ما ملتزم به این روایت بشیم لازم میاد تخصیص اکثر، و تخصیص اکثر هم مستحجنه. چرا؟ چرا تخصیص اکثر لازم میاد؟ در این که طبق این روایت جواز بیع منحصر می شود به مأکولات محلله، چون میگه ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، پس فقط چیزهایی بیعشون جائز میشه که اكلشون حرام نباشه. خب حالا ما بیاییم بیرون ببینیم چه چیزهایی اكلشون حرام نیست، چه چیزهایی اكلشون حرامه. اونا همه مشمول این روایت میشه: پوشیدنی ها، خوردنی ها، مسکن، همه یه چیزایی که در عالم وجود داره غیر خوردنی ها. خب خوردن اینا حرامه دیگه. اگر قرار باشه ما به این روایت ملتزم بشیم باید همه اونا رو استثناء کنیم، بگیم الا فلان الا فلان الا فلان، و این تخصیص اکثره. لذا این روایت رو ایشون کنار میذارن. هازا ولکن الموجوده من النبویه فی باب الاطعمه من الخلاف، هدف ایشون علیکم السلام از این استدراک میخوان بگن درست به ما حکم به جواز بیع شهوم کردیم و اون قاعده ها رو استفاده کردیم و بحث تا اینجا آوردیم، اما روایت نبوی طبقه یه نقل دیگه یه مانع بزرگی سر راه ما ایجاد میکنه. ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، چون مقتضای این نقل اینه که بیع شهوم حرام باشه، در حالی که همین الان ما گفتیم جائزه. حالا این باید جواب داده بشه: ول جواب ان مع ضعفه و عدم الجابر له سندن، که اشکال اول سندش ضعیفه، جابری هم برای این ضعف نیست، و دلالتن لقصورها، یعنی ضعفهی دلالتن لقصور دلاله. البته اگر به جای این تعبیر شیخ اینجور می‌فرمود مع ضعفهی سندن و قصورهی دلالتن، اینجور می‌فرمود بهتر بود. اینکه فرمودن و دلالتن یعنی ضعفهی دلالتن لقصورها، این خیلی تعبیر خوبی نیست. حالا اشکال دلالی چیه؟ اشکال دلالی این روایت، خوب دقت کنید، این است که این روایت چیزهایی را که منفعتش منحصر به اکل شامل میشه، مورد نظر روایت اونه. میگه اونها ثمنشون حرام، ولی شهوم که منفعتش منحصر به اکل نیست، لذا اصلا دلالتن روایت شامل شهوم نخواهد شد. مع این دو اشکال، اشکال سوم به لزوم تخصیص الاکثر، اگر ما این روایت رو بهش ملتزم بشیم تخصیص اکثر لازم میاد. چرا؟ چه چیزایی مگه باید تخصیص بکنه؟ چون به مقتضای این روایت جواز بیع منحصر می شود به مأکولات محلله. ان الله اذا حرم اكل شيء، یعنی هر چی که اکلش حرامه. خب پس یعنی هر چی که اکلش حلاله بیعش جائزه. پس جواز بیع منحصر به مأکولات محلله میشه و بسیاری از امور و اشیاء باید از دایره این روایت خارج بشن، مثل ملبوسات، عرض و حضور شما، مساکن و و خیلی از امور و تخصیص اکثر هم مستحب. خب از ثانی فرع دومی که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن در مورد بول ابل، چون ما نتیجه بحثمون تا اینجا این شد بول حیوانات غیر مأکول اللحم بیعش حرام، بول حیوانات مأکول اللحم هم چه قائل شویم به این که شربشون در حال اختیار جائزه، در این صورت حکم به جواز بیش. اگر قائل بشیم شربشون در حال اختیار جائز نیست، بیعشون به نظر شیخ حرام. البته هر دوی اینها مبتنی بر این شد که ما قائل به طهارت بیع این قائل به طهارت این ابوال بشیم. اما اگر کسی گفت بول حیوانات مأکول اللحم هم نجسه، اون که دیگه نتیجه روشنه، چون عین نجسه بیعش هم جائزه. اما از این استثناء شده یه مورد بول الابل. در مورد بول ابل هم که یه حیوان مأکول اللحمه، یک مسئله باید دقت بشه و اون این که دو مبنا در باب شرب این بول هست. یه مبنا این است که شرب بول ابل در حال اختیار جائز، یعنی اضطرار اگر پیش نیاد کسی سنگ کلیه هم نگیره میتواند بول ابل را بنوشه. حالا الان چیزا به نظر مستبعد میاد، سابقه ایام شاید به هر حال مرسوم بوده این مسئله. یه مبنا اینه که نه، در حال اختیار شرب بول ابل جائز نیست، اضطرار مجوز شربه. یعنی کسی للاستشفاء بول ابل را بخورد، درد داره، نمیدونم مشکل داره، برای درمان بول ابل را استفاده کن. حالا این دو مبنا در مسئله شرب بول ابل هست، اما علا کل المبنیین ظاهر بعضی از فقها مثل مرحوم محقق کرکی این است که بیعشون جائز. حالا چرا؟ ادعای اجماع هم کردن. مرحوم شیخ می‌فرماید اگر ما قائل بشیم که شربش در حال اختیار جایزه، کما اینکه بعضی روایات دلالت بر جواز شرب داره. خوب دقت کنید، باید منتظر به جواز بی بشید، چون وقتی شربش جایز بود در حال اختیار یعنی مانعی نیست، نجاستی نیست، نه نجاست داره که بخواد مانع جواز بی باشه و نه عدم منفعت. تنها چیزایی که تو بحث قبلی هم داشتیم مانع بود، اینا رو به عنوان ضابطه دقت کنید، ما خیلی با این چیزا کار داریم. یکی از موانع بی نجاست، نجاست شیخ، این به نظر شیخ یه مانع مستقل است. یکی از موانع نداشتن یه منفعت محلله مقصوده اغلاییه. اگه هر دو مانع جمع شد که خب مشکل، اگر یکی هم باشه مانع بیه. ما در بول سایر حیوانات معقول اللحم مثل گاو و گوسفند و اینها چرا شیخ قائل شدن به این که بیعشون حرامه؟ حتی اگر قائل به طهارت اونها بشید، چرا؟ اگر کسی قائل به نجاست بول اینا بشه که هیچی، نجاست مانه. اما اگر ما قائل شدیم طاهره، شیخ فرمودن بازم بیعشون جائز نیست. چرا؟ چون منفعت محلله و غلایه نه، اون مانع دوم سر راه. خب حالا در مورد بول ابل ایشون میگه اگر ما جواز شرب را در حال اختیار قائل بشیم، کما این که روایت هم دلالت داره، این نشون میده بول ابل یه منفعت اغلایی داره، نجاست هم که نداره، چون اگه نجاست داشت اجازه نمیده دارم بخوریم. پس نه نجاست داره نه مشکل عدم منفعت. پس طبق این مبنا که روشن بیعش جایز، اما طبق مبنای دیگر، خب اون مبنا میگه درسته بیعش، درسته که بولش طاهره، اما مثلا اینه که در حال اختیار نمیشه خورد، فقط در حال اضطرار میشه خورد، این یعنی منفعتی نداره. خب طبق این مبنا چرا قائل بشیم به جواز بی؟ مرحوم شیخ می‌فرماید که اینها ادعای اجماع کردن میشه، یعنی اجماع منقول وجود داره و روایتی هم برش دلالت میکنه. خب نتیجه این میشه ما چه ملتزم بشیم شربش در حال اختیار جائزه و چه قائل بشیم شربش در حال اختیار جائز نیست، طبق اونچه که این آقایون گفتن بیعش هم جائز. این تحلیل مدعای اینا، یعنی اول مستلزم این فقاهت اینه، یعنی ما اینا رو باید یاد بگیریم روش ها رو، اول مستند نظر و فتوای مشهور یا حتی ادعای اجماعی که شده رو بیان میکنه، ولی بعد چون میفرماد که انصاف مسئله اینه اگر ما قائل به جواز شرب بشیم باید قائل به جواز بیعم بشید، چون مانعی سر راه نیست. اما اگر قائل به حرمت شرب در حال اختیار بشین مشکله بخواهم حکم به جواز بی بکنید، چون معنای حرمت شرب در حال اختیار چیه؟ اینه که یه منفعت محلله اقلائی نداره. بله اگر مسئله اجماعی باشه ما به خاطر اجماع دلیل رو کنار میگذاریم، ولی مشکل اینه مسئله اجماعی هم نیست، از جمله با بزرگانی که با این نظر مخالفه شیخ طوسیه. وقت با مخالفت یک کسی مثل شیخ طوسی در این مسئله که قائل به حرمت بیع حتی ابل شده، بول ابل شده، وقت چطور اینجا میشه ادعای اجماع کرد؟ دقیقا فرمودی؟ لذا مرحوم شیخ میفرماید اگر ما مبنامون این بود که بول ابلو فقط در حال اضطرار و للاستشفاء میشه خورد، اگر مبنامون این باشه باید ملتزم بشیم که بیعش جایز نیست، چون اگر بخوایم به خاطر این موارد اضطراری حکم به جواز بیع بکنیم، قبلا هم اشاره کردم باید ملتزم به جواز بیع همه چیز بشیم، چون هر چیزی بالاخره در حال اضطرار بهش انسان نیاز پیدا میکنه، حتی خمر، پس نمیشه ملتزم شد. ببینید اثانی بول الابله یجوز و بیع او اجماعا. البته این اجماعنش حالا ما فی جامع المقاصد و عن ایضاح النافع، بنابر فرمایش محقق کرکی و فخر المحققین پسر علامه، حالا چرا یجوز و بیعه؟ اما لجواز شربهی اختیاره، یا مبنامون باید این باشه که شربش در حال اختیار جایزه. خب از کجا میگید شربش جایزه؟ اونایی که میگن جایزه به چه دلیل میگن؟ کما یدل علیه، یعنی علی جواز شرب، قوله علیه السلام فی روایت الجعفری ابوال الابل خیر من البان، این از شیرش بهتره. خب معنای سخن این تیم که میگه شیر بهتره، یعنی شربش در حال اختیار جایزه دیگه. و اما لعدل الاجماع المنقول لو قلنا به عدم جواز شربها الا لضرورت الاستشفاء، اگر ما قائل شدیم به این که شرب این ابوال در حال اختیار جایز نیست بلکه لضرورت الاستشفاء جایزه، نتیجه چی میشه؟ تنها چیزی که میتونه مجوز بیع باشه اجماع. پس علی کن المبنیین میتونیم قائل به جواز بشیم. کما یدل علیه، یعنی بر این عدم جواز شد، روایت سماع قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول الابله والبقره والغنمه ينتفع به من الوجع، من از بول اینا سوال کردم که گاهی برای درد و تسکین درد فایده داره، هل یجوز ان یشرب؟ قال نعم لا بحث. امام اجازه دادن، ولی ببینید برای چی اجازه داده؟ برای تسکین، برای جلوگیری از درد. سوالم تو این محدود است، جواب امامم تو این محدود است. این ظاهرش اینه که برای غیر این اشکال داره. حالا و موثقت عمار، موثقت عمار عن بول البقره یشربه الرجل، از بول گاو که مرد ازش می نوشد، قال ان کان محتاجا الی یتداوی به شربه، اگر احتیاج داره او با شرب اون بول درمان می شود فلا بأس. و کذالک بول الابل و القلم، یعنی اگر با این درمان نمیشه برای استشفاء نیست حق نداره بکنه. ولی خود ایشون تو همین جلسه قبل ما عرض کردیم راجع به نقضی که به ادویه محرمه و بیع ادویه محرمه در غیر حال مرض کردن، ایشون پاسخ داد اصلا کسی که مریض میشه از اون ادویه استفاده میکنه اینجا عنوان اضطرار نیست، بلکه موضوع از عنوان ضرر مبدل به عنوان نفع میشه. یعنی در مورد استشفاء به این ادویه بولم مثل همونه دیگه، اصلا مسئله مسئله اضطرار نیست. منتها وقتی میگیم جواز شربهی یا عدم و جواز شربهی اختیارن، خب این اختیارن وقتی نباشه فی حال المرض یه فرضشه، اضطرار یه فرضشه. این دوتا از نظر نتیجه شون و اینکه در هنگام مرض چه فایده ای داره، این میگه این تبدیل به عنوان نفع میشه. ایشون اینجوری فرمود، این حرف با حرف خود ایشون سازگار نیست که اصلا مسئله اضطرار در مورد مریضی که میخواد با دردش مبارزه کنه به این ادویه یا به این بول رو میاره صدق نمی کنه. دقیق فرمودید اضطرار یه مقوله است، اضطرار فقط برای اینه که این رو از هلاکت در بیاره، اما حالا این بول درده صدق که اضطرار اینجا نمی کنه. اما در این حال فقط بگه یک نیازی، این یه تعبیر محتاجن الهی داره. دقیق فرمودید لکن الانصاف انه لو قلنا به حرمت شربهی اختیارن، اگر مبنامون این باشه که در حال اختیار شربش حرامه، اشکل الحکم بالجواز، حکم به جواز محل اشکال است، البته الم یکن اجماعیان، اگر اجماع بود دیگه اجماع به هر حال دلیلی است که ما تابعش هستیم. کما یظهر چی؟ عدم و کونهی اجماعی هم یظهر که این اجماعی نیست، من مخالفت العلامه فی النهایه و ابن سعید فی النزهه، من گفتم شیخ طوسی ولی علامه قال فی النهایه و کذالک البول یعنی یحرم بیعه و این کان طاهر، اگرچه ما قائل به طهارت این باشیم. چرا؟ چون مشکل استخباته، استخبات غیر از نجاسته، یه چیزی که طبع آدم ازش تنفر داره، استخبات غیر از نجاسته. درسته بول ابن نجس نیست اما خبیثه، که اول البقره و الابل و این انتفع بهی فی شربهی للدواء، اگر که نفع برده بشه به اون بول در شربش برای دوا باشه، این مجوز بی نیست، لانه منفعت جزئیه نادره فلا یعتد به، چون این یک منفعت جزئیه نادره است که اساسا به او اعتنا نمیشه و منفعت جزئیه برای شی مجوز بی. اقولو بل، این بل اضراب از این جمله آخر علامه، این که فرمود لأنه منفعت جزئیه نادره، شیخ میخواد بگه حتی اگر یه منفعت کلی هم باشه مجوز بی نمیشه، بل لأن المنفعت المحلل للإضطرار، منفعتی که به خاطر اضطرار پیدا میشه و امکانت کلی گتن لا تو صدق البی کما عرفته، این مجوز بی نمیشه، چون اگر این حرفو بخوایم بزنیم بی همه حرام ها جائز میشه. این بل به خاطر این که ایشون فرمود جزئیه میگه حتی اگه کلی هم باشه فرقش چیه؟ جزئی یعنی مثلا برای یه فرد خاص، در یه مرض خاص. کلیتنش یعنی برای یک مرض خاص برای نسبت همه. میگه حتی اگر برای همه هم به جنبه چیز داشته باشه، درمان و اضطرار پیدا بکنه، بازم به این جایز. المسئله ثانیه، بیع عذره. خوب دقت کنید، در مورد عذره سه چهار تا اصطلاح، من اینو یه توضیح مختصری بدم، در روایات راجع به همین چی که حالا ما در فارسی بهش میگیم مدفوع، اما اینها عذره تو روایت استعمال شده، سرجین استعمال شده، زبل استعمال شده، روف و خرع و همزه. این پنج شیش تا واژه که هر کدام به هر حال به یک جهتی و به یک قسمی از مدفوعات اشاره داره استعمال شد. سرجین و زبل مرادفن و به مدفوع غیر انسان اطلاق میشن. عذره هم به مدفوع انسان اطلاق میشود هم به مدفوع غیر انسان. روز به مدفوع حیوانات دارای سم، حیوانات که سم دارن اطلاق میشه، و خور مخصوص مدفوع کلابه، خور الکلاب. حالا این از اون چی که از مجموع کلمات پیدا میشه اینه، ولی حالا الزاماً این نیست همه با این موافق باشن، چون من اینو توضیح دادم. حالا تو روایات دیدید بعضی جاها سرجین داره، بعضی ها عذره داره، اینا باید معلوم میشه بالاخره. اون چی که اینجا الان محل بحث ماست در مورد عذره، یعنی مدفوع انسان و غیر انسان. حالا عذره ها دو دستن، عذره نجسه و عذره طاهره. خب عذره ای اگر طاهر بود و منفعت عقلایی هم داشت بیعش جایز، مثل قدیم که عذره ی حیوانات رو میگرفتن برای سوزاندن استفاده میکردن ازش. خب نجاست اگر نداشته باشه، منفعت هم داشته باشه، چرا بگیم بیعش حرام؟ ما باید بالاخره برای حرمت بیع و خارج کردن بیع چیزی از تحت احل لال بیع یه مانعی داشته باشیم، مانع یا نجاست حالا یا عدم منفعت. پس اگر عذر طاهر شد چون مانعی نیست به اشجار، اما عذر نجسه اما از این که مربوط به انسان باشه یا حیوان باشه، بحث در اینه. عذر نجسه یعنی عذره و مدفوع انسان و حیوان که نجس، مال انسان نجس، مال بعضی از حیوانات هم نجس. آیا این بیعش جائزه یا؟ اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که مشهور قائل به حرمت این بیع شدن، بعضی ها مثل علامه در تذکره چنانچه از خلاف شیخ نقل کرده اجماع هم ادعا کردن.
دلیل بر این مدعا چیه؟ خوب دقت کنید. سه تا دلیل از کلمات شیخ استفاده میشه. یکی این همین اجماع رو اگر بپذیریم، این حالا مشروط به این که مسئله واقعا اجماعی باشه، یعنی اجماع خودش دلیل. دوم روایات عامه تحف العقول، تو روایت تحف العقول گفتیم یکی از ما حدود 10-12 قاعده و ضابطه از روایت تحف العقول استخراج کردیم، همرم گفتیم این قواعد از روایت تحف العقول در میاد. شیخ هم فرمودن ما این روایت رو میگیم که ضابطه به شما بدیم. یکی از قواعد و ضوابطی که از روایت تحف العقول استفاده شد این که چیزی که نجسه به اشاره او شیء من وجوه نجس، خب عذره نجسه هم که خب مسلم به خاطر نجاست بیش حرام. علاوه بر این روایت خاصم داریم، روایت یعقوب ابن شریف ثمن العذرت من است. لیکن حالا ما توی ادله دیگه بحث میکنیم اون که شیخ فرموده، اما مشکل این است که این روایات خاصه معارض داره، یعنی از این ور داریم ثمن العذره، روایات خاصه در خصوص عذره وارد شده، اما در مقابل روایاتی هم داریم که اینها دو تا روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنن، روایت خاصه که این دوتا دال بر منعه، ولی مقابلش دو تا روایت هم داریم که دال بر جوازه، لا بعث به بیع العذره. چه بکنیم؟ این روایت خاصه رو حالا فرض کنیم در حال ادله عامه رو داریم، ما حالا فوقش اینه اگر این روایت خاصه هم مشکل پیدا کنه، اون ادله عامه، اون روایات عامه رو داریم. ببینید من دارم میگم باید اینجوری یاد گرفت اینا رو از شیخ، مقاصد میکنید باید نیمه مجتهد بشید. خب دو تا دلیل شیخ اقامه کرده، اما این دلیل ها رو باید بررسی کنید. حالا فوقش اینه این روایات خاصه مشکل پیدا کنه، اینجور نیست که نتیجه رو عوض کنه، چون روایات عامه رو داریم. اما حالا میخوام ببینیم این روایات خاصه رو درد میکنه یا نه، خب اینا معارض داره. خب از اینجا ما در متعارضین شما خوندید چه باید بکنیم؟ اگر دو دست روایت متعارض بودن، یکی داره میگه ثمن العذره تحتون، این دلالت بر حرمت بیع میکنه، یکی میگه لا بعث به بیع العذره، دلالت بر جواز بیع میکنه، چه بکنیم؟ اولین راه حل در متعارضین جمعه، الجمع مهما امکن اولا بنده. اینجا چهار بعد و راه برای جمع ذکر شد، خود شیخ یه تعدادیش رو ذکر کردن. باید ببینیم تو این راه حل‌های پیشنهادی جمع بین این روایات متعارض کدوم راه بهتره، کدومش اشکال داره، کدومش محل اشکال نیست. یه راه حل رو شیخ طوسی دادن، یه راه حل رو مرحوم سبزواری دادن، یه راه حل رو علامه مجلسی معروف و یکی هم مجلسی اول. این چهار راه حل رو باید بررسی کنیم ببینیم آیا کدام به درد میخوره، کدام به درد نمیخوره. یحرم بیع العذره النجسه، ببینید عذره نجسه، حالا تو بعضی ها نجسه رو نداره، کل عذره رو گفته، اینا فرمودید. خب معناش اینه عذره غیر نجسه از بحث خارجه، اون بیعش جایز، یا اینکه بگیم نه اصلا عذره فقط به نجس اطلاق میشه،
غیر نجس اسم دیگه داره، مثل سرجین مثلا. من کل حیوانه، یعنی هم از انسان و حیوان هم، علل مشهور بل فتر کرکم و عن الخلاف الاجماع على تحریم بیع سرجین نجس. سرجین گفتیم به مطبوع غیر انسان اطلاق میشه، حیوان ها. حالا این هم نجس داره و طاهر داره. و یدل علی، حالا این اجماع رو نقل کردن، اگر کسی اونم بخواد میتونه یه دلیل حساب کنه، مضافاً الی ما تقدم من الاخبار. ما تقدم همون توحف و روایت توحف العقول و عرض و حضور شما دعایم الاسلام و اینها، اونا روایات عامه. عامه یعنی در خصوص عذره نیست، به نحو عمومی میگه هر چیز نجسی بیعش حرام. خب عذرم وقتی نجس شد مشمول اون دلیل های عام میشه. و علاوه بر اون روایت خاص داریم، این روایت یعقوب ابن شعیب دلیل خاصه در خصوص عذره، ثمن العذره من السفر. اما نعم بله، فی روایت محمد ابن المضارب لا بعث به بیع العذره، اون میگه حرام، این میگه لا بعث به بیع العذره. این دوتا نقطه مقابل همن. چه بکنیم؟ راه حل مرحوم شیخ طوسی، این اولین راه حله، سه تا راه حل دیگه هم هست، یکی یکی اینا رو باید بررسی کرد. راه حل مرحوم شیخ که راه شیخ طوسی، اولین راه حل جمع بین این دوتا، میگه آقا ما روایت اولی رو، ثمن العذرت من الانسان رو، من الصحب را حمل بر عذره انسان میکنیم، روایت دوم را حمل بر بهائم میکنیم. یعنی میگیم روایت میگه ثمن عذره یعنی ثمن مدفوع انسان، صحب حرامه یعنی بیع عذره انسان حرام، اما بیع عذره حیوانات چی؟ پاک. حیوانات هم علالقاعده باید حیوانات معقول اللحم باشه. خب حالا این جمع از کجا در اومدشون؟ ما اناد بفرماییم جمع دو جور داریم، یه جمع عرفی داریم، یه جمع تبرعی داریم. اونی که جمع قابل قبوله جمع عرفیه، یعنی جمعی که در عرف شاهد بر او باشه. جمع تبرعی یعنی جمع بدون قرینه و شاهد. همینجوری که نمیشه هر دو تا جمله‌ای که با هم متعارضن و یکی رو حمله بر یه چیزی بکنیم، یکی بر حمله یکی بر یه چیز دیگه. خب حالا باید ببینیم این جمع عرفیه، قرینه‌ای داره بر این کار؟ آقا به چه مناسبت ما بگیم؟ چرا نیاییم بگیم دومی حمله بر عذره انسان بشه، اولی حمله بر عذره حیوان؟ چرا این کار نکنی؟ و جمع الشیخ بینهما به حمل الاول علا عذرت الانسان و ثانی علا عذرت البهائم. چراش؟ دیگه وقت گذشته، بمونه برای فردا انشاءالله. یه قرینه اینجا وجود داره که اون رو ذکر بکنیم و بعد ببینیم آیا این مورد قبول هست، آیا شاهدی از روایات هم برای هست یا نه. چون ببینید برای اینکه یه جمع بخواد عرفی بودنی تثبیت بشه، حداقلش اینه شاهدی از روایات دیگه هم برش باشه. اگه ما هیچ شاهدی بر این پیدا نکنیم، همینجوری پیش خودمون بگیم منظور این اینه، اونم منظور اونه، این قابل قبول. حالا جمع ایشون رو بررسی کنیم و بعد راه حل دیگه هم ببینیم چی. الحمدلله رب العالمین.